أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، قبل از این که وارد ادامه بحث بشیم، یک اشکالی رو برخی دوستان مطرح کردن در رابطه با تعریف حکم شرعی، که اینو اشکال رو مطرح کنم، پاسخ بدم و بعد بحث رو دنبال کنم. گفتن شما به شهید صد اشکال کردید که از تشریع و صادر من الله شامل تشریعات رسول خدا نمیشه، بلکه باید بگید از تشریع و صادر من الله و رسول الله، که با هم میشن شارع. از تشریع و صادر من شارع، در حالی که خود شما گفتید که حکم ولایی، حکم ولایی ابدی که رسول خدا از رسول خدا صادر می شود، نقض به این تعریف نیست. چرا؟ چون حکم ولایی که از رسول خدا صادر می شود موضوع است برای یک حکم شرعی که وجوب اطاعت از ولی امر است. خب اون چیزی که به عنوان حکم شرعی هست همون وجوب اطاعت از ولی امر است که اینجا مصداقش رسول خداست و این حکم ولایی شده امر ولی امر و وجوب اطاعت داره. شما گفتید این حکم ولایی نقض تعریف نیست. چرا؟ به خاطر اینکه حکم ولایی در واقع موضوع یک حکم شرعی است. ما احکام شرعی رو داریم تعریف میکنیم. با همین بیان بگویید که تشریع صادر از رسول خدا هم نیازی نیست که در تعریف باشه، و همین که بگیم تشریع صادر من الله کافیه. چرا؟ چون خداوند اطیع الرسول رو تشریع کرده، لذا اگر تشریعی از رسول خدا صادر بشود، این مصداق وجوب اطاعت از رسول خداست و این حکم در تعریف آمده. حالا موضوعش اون تشریع صادر از رسول خدا باشد، خللی به تعریف شهید صد وارد نمیشه. تعریف ایشون جامعه، همه این موارد رو شامل میشه. اما من میخوام عرض کنم فرق است بین حکم ولایی رسول خدا و تشریعی که رسول خدا می کند. حکم ولایی رسول خدا به عنوان یک تشریع از تشریعات دین محسوب نمیشه. یعنی اینطور نیست که بعد از اینکه رسول خدا حکم کرد به حرمت اضرار به غیر، این حکم به عنوان یکی از احکام شریعت محسوب باشد بشود، در حالی که تشریعی که رسول خدا می کند، چون خداوند حق تشریع به ایشان داده، این داخل در شریعت میشه. یعنی دو رکعت نماز در نمازهای چهارگانه، چهار رکعتی و یک رکعت در نماز مغرب، این الان از شریعت اسلام شده، با اینکه خداوند تشریع نکرده، رسول خدا تشریع کرده، ولی این وارد شده در تشریعات دین. حرمت شرب مایعات مسکر غیر خمر، این وارد شده در شریعت. یعنی خداوند یه اختیاری داده به رسول خدا که شما حق داری هر چی رو خواستی وارد شریعت کنی. بنابراین چون این تشریع رسول خدا وارد شریعت شده، اینطور نیست که از باب اطیع الله و اطیع الرسول، اطیع الرسول الان یک وجوب اطاعت تعلق بگیرد به این حکم رسول خدا. نه، اصلا حال که این جزو دین شده، اگر کسی نماز چهار رکعتی نخواند، اصلا حکم شریعت خدا رو نیاورده، این شده شریعت خدا. ان الدین عند الله الاسلام، شریعت خدا اسلامه. این اسلام متشکل از تشریعات رسول خدا هم هست، لذا اگر کسی تشریعات رسول خدا رو نیاورد، شریعت رو به طور کامل انجام نداده. نه از باب این است که یک حکم شرعی دیگه ای میخواد مترتب بشه بر این، مثل احکام سلطانی رسول خدا، بلکه خود حکم. حالا در واجب های ارتباطی که خیلی واضحه، یعنی کسی که نماز دو رکعتی میخواند و اون تشریع رسول خدا رو نمی آورد، اصلا تکلیف خدا رو، تشریع خدا رو نیاورد. اون چیزی که خدا تشریع کرده بعد از این که رسول خدا اضافه کرد دو رکعت را، دیگه خداوند امضا کرد حکم رسول خدا را، و حالا حکم شریعت اسلام اینه. حکم شریعت اسلام نماز چهار رکعتی خواندنه، لذا عقل میگه واجب است اطاعت بکنی خدا را به اتیان نماز چهار رکعتی. یعنی اصلا دیگه این موضوع وجوب اطاعت عقلی است. عقل میگوید که واجب است اطاعت کنی، تشریع صادر من الله نیست، رسول خدا اضافه کرده، ولی عقل میگوید بالاخره خداوند امضا کرده. حال که خدا امضا کرده، عقل میگه دیگر وجوب اطاعت پیدا میکند، نماز چهار رکعتی خواندن. و عرضم کردم که این تعبیر حکم شرعی رو معمولا آقایون برای غیر احکام ولایی به کار میبرن. یک نکته هم عرض کنم، این که اصل این مبنا که ما یک احکامی داشته باشیم که فقط حکم ولایی هن و در شریعت نیستن، این با یک اشکال جدی مواجهه، و اون هم این است که خیلی مستبعده که ما بگوییم که در شریعت حرمت اضرار به غیر به عنوان یک حکم تشریع نشده، وجود نداره، فقط رسول خدا حکم سلطانی کرده. یعنی دین اسلام به عنوان دین اسلام خالی است از حرمت اضرار به غیر. لازمه کلام مرحوم امام اینه دیگه، یعنی در شریعت اسلام حرمت اضرار به غیر جعل نشده، فقط رسول خدا یک نهی سلطانی کرده. برخی اساتید اشکال کردن، به نظر ما اشکال درستیه. این مستبعده که خداوند شریعتش خالی گذاشته باشه، نه خودش نه رسول خدا تشریع نکرده باشن این حرمت رو، نباشه در دین اسلام، نباشه این، فقط یک حکم ولایی سلطانی از ناحیه رسول خدا صادر شده باشه که دیگران حرام است ضرر بزنن به غیر. لذا اصل این مبنا به نظر میاد که مبنای صحیح نیست. بله، احکام ولایی موقت که بر اساس مصالح خاصی در یک شرایط خاص جعل میشه و منتفی میشه، اینها هست، مثل وجوب زکاتی که امیرالمومنین جعل کرد، یا حرمت اکل حمار که در زمان خود رسول خدا. این احکام ولایی تصویر داره، یا آقا چون یک حکم دارای مصلحت ابدی نبوده، در شریعت اسلام تشریع نشده، به اختیار حاکم قرار دادن که این حکم رو انشاء بکنه در زمان خاصی، مصلحتش هم تمام بشه از بین میره. ولی احکام دین احکامی هستن که ابدی هستن، حلال و محمدن حلال الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه، اینها تشریعات دینن. لذا یه چنین فرقی به ذهن میاد. خب
میشه دیو با سلطانی جدا بکنه، یعنی با فرقه سو تعریف
بله، اینم برخی دوستان مطرح کردن. عرض کنم که همین نکته اخیری که گفتم پاسخ به این مطلب هم هست. یعنی اولا حکم سلطانی ما نداریم که در شریعت نباشه، حکم سلطانی ابدی که در شریعت نباشه، و گیرم اگر باشم یه بالاخره یه موردی اینطور مرحوم امام براش مثال زده، لذا چون شیوع نداره و قواعدش هم قواعد خاصی نیست، همون قواعدی که حکم شرعی رو داره تنظیم میکنه همون قواعد علم اصول هم دیگه، حالا اون قواعد ما در یه جایی هم تطبیق میتونیم بدیم، ازش یک حکم سلطانی هم استنباط کنیم. اما بحث در حکم ظاهری بود. در رابطه با امکان جعل احکام ظاهری شبهاتی مطرح شده. شهید صدر 4 شبهه رو مطرح میکنن. 3 شبهه از این شبهات منسوب به عالم بزرگواری است به نام ابن قبه، که این شبهه رو ایشون در خصوص خبر ثقه مطرح کرده، چنان که معالم ذکر میکنه، یا در مطلق امارات مطرح کرده، چنان که مرحوم ناینی در اجود و تقریرات به ایشون نسبت داده. ولی شهید صدر این شبهات ابن قبه رو به عنوان شبهات در مورد جعل حکم ظاهری به طور مطلق مطرح میکنن، چون حکم ظاهری میتواند ناشی از خبر ثقه باشه یا ناشی از امارات باشه یا غیر امارات باشه. پس 3 شبهه از این شبهات از مرحوم ابن قبه است، و 1 شبهه هم شبهه است که در کلمات متأخرین مطرحه به نام، به تعبیر شهید صدر، شبهه تنجز واقعه مشکوک. این 4 شبهه رو مطرح میکنیم. من یه جمله راجع به مرحوم ابن قبه عرض کنم. در رجال نجاشی در رابطه با ایشون آمده که متکلمون عظیم القدر حسن العقیده قویون فی الکلام کان قدیمن من المعتزله. ابتدایشون معتزلی بوده و تبصر منتقله، مستبصر شده و به مذهب شیعه در آمده، ولی خیلی عالم جلیل القدر و قوی در کلام بوده. یک داستانی هم نقل میکنه ایشون در ذیلش که حالا مراجعه کنید. اونطوری که مرحوم علامه ضبط کرده تلفظ اسم ایشون همینی که من عرض کردم، ابن قبه، چون ایشون در رجال بنا داره که ضبط بکنه اسم روات رو و یا علما رو، تعبیر ایشون بالقاف المکسوره والباء المنقطه تحتها نقطه المفتوحه. خب داره دیگه صریح میگه ابن قبه، قبه ابن قبه، قاف مکسوره، باش هم که یه نقطه داره، یعنی یا و اینها شما نخونید و مفتوح هم است، ابن قبه. لذا اینکه برخی مدعی شدن که ایشون اسمش ابن قبه است، این درست نیست. حالا شاید به مرحوم ابن بطه تنظیر کردن، نه این رو برخی از این ضبط قبر مرحوم علامه در رجال، مرحوم علامه در رجال اینطور ضبط کرده. لذا همین چیزی که تلفظی که مشهور از اسم ایشون درسته، ابن قبه نه ابن قبه که برخی مدعی هست. خب این شبهات از این قرار است که شبهه اول شبهه تضاد یا تماثله. گفتن که چون حکم واقعی بر اساس قاعده اشتراک در حق جاهل هم ثابت است، اگر حکم ظاهری که برای جاهل جعل میشه در نوع متفاوت باشه با حکم واقعی، مثلا حکم واقعی حرمت است حکم ظاهری بر اساس خبر ثقه ای که رسیده به این جاهل حلیت باشه. خب حلیت یک نوع دیگری از احکام تکلیفی، از احکام تکلیفی انواع متضاد دارن، هر کدوم یک نوع ان که حالا جنسشون مثلا حکم تکلیفی است، هر کدوم از اینا فصلی داره و سبب شده که یک نوعی حاصل بشه. اگر حکم واقعی و حکم ظاهری از دو نوع باشن، این مستلزم تضاد بین این دوست، چون دو حکم ظاهری با هم تضاد دارن، جعل حکم ظاهری در جایی که حکم واقعی مغایره است از نوع دیگر است، این مستلزم اجتماع زده این است. و اگر نوع اینها یکی است، مستلزم اجتماع مثله این است. اگه حکم واقعی واقعا حرمت، خبر ثقه داله بر حرمت هم به این شخص رسیده. خب خبر ثقه وقتی حجت برای این شخص، یعنی چی؟ یعنی طبق مفاد این خبر شارع جعل کرده یک حکمی را، حکم مماثلی را طبق مفاد خبر جعل کرده است. پس یک حرمت ظاهری جعل شده، یک حرمت واقعی هم که این شبه دشنما زده. نماز جمعه در واقع فرض کنید حرام است، که قائلم داره مرحوم آیت الله بروجردی قائل به حرمت نماز جمعه در عصر غیبته. حالا خبر ثقه رسیده و کرده به وجوب نماز جمعه. خب حرمت و وجوب ضد همن. اگر خبر ثقه حجت باشه و حکم ظاهری وجود پیدا بکنه، اجتماع ضد این رخ میده. اگه در واقع واجب بوده و خبر ثقه هم بر وجوب قائم شده، این موجب میشه که اجتماع مثل این رخ بده. اجتماع ضدین و اجتماع مثلین به لحاظ خود دو اعتبار نیست. این رو شهید صد مدام در سر تا سر اصول تذکر میده که این که یک وجوب و یک حرمت در یک فعلی اجتماع کنن، به لحاظ اعتبارهاشون ما دوچار اجتماع ضدین نیستیم، چون اعتبار که معونه ای نداره. شارع اعتبار بکنه که این فعل رو حرام میدانم، حرام اعتبار کردم، در همون لحظه بگه واجب هم اعتبار کردم، الان چه مشکل ضدینی پیش می آید؟ دو اعتبار دیگه، دو اعتبار از نفس مولا متمشی شده. آیا این دو اعتبار کردن ها ضد همن؟ نه، این دو اعتبار و دو فعل با هم ضد نیستن. اون چیزی که تضاد داره مبادی این هاست. یعنی چون اعتبار وجوب ناشی از حب و شوق و اراده نسبت به فعل است و اعتبار حرمت ناشی از بغض و کراهت نسبت به فعل است، اگر مولا این دو اعتبار را داشته باشد، معناش این است که در نفس مولا هم نسبت به این فعل حب است و هم بغض. این اجتماع حب و بغض یا اجتماع اراده و کراهت در نفس مولا نسبت به این چیز، این اجتماع ضدینه، نه اینکه دو تا اعتبار وجوب و حرمت با هم دیگر جمع شدن. اون اعتبار معونه ای نداره. مولا میتونه هزار تا اعتبار برای یک اعتبارهای مختلف برای یک فعل بکنه. حالا پنج حکم تکلیفی هر پنج تا رو اعتبار کنه، این مشکلی نیست. مشکل در مبادی رخ میده. در مبادی هم عرض کردم به لحاظ حب و بغض، حتی به لحاظ مصلحت و مفسده هم تضادی نیست، چون مصلحت و مفسده هم در یک فعل می توانن اجتماع بکنن. قل فیهما منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. یعنی شارع داره میگه بله، یک منافع یه مصالحی در خمر هست، ولی یه مفاسدی هم هست که اون مفسده بیشتره. مرحوم آخون در بحث اجتماع امر و نهی، اصلا شرط بحث اجتماع رو این میدونه که ملاک هر دو حکم در مجمع باشد. حالا انشالله کفایه اگر نخوندید میخونید. اصلا شرط اجتماع امر و نهی اینه که ایشون میگه باید ملاک، یعنی همون مصلحتی که صلات دارد، همون مفسده‌ای که غصب دارد، در این صلات در دار غصبی باید باشد. اگر باید باشد پس معلوم میشه اجتماع مصلحت و مفسده دیگه تضاد نداره که ایشون شرط کرده. پس تضاد در مبادی اگه مطرح میشه به لحاظ حب و بغض است، اون مرحله از ملاک که حب و بغض و اراده و کراهت باشه با هم تضاد داره. بله البته اگه کسی بگه من مرادم از مصلحت مصلحت ملزمه است، اون برای مفسده ملزمه و اینطور معنا کنه، بگه مصلحتی که ملزمه است و الزام میکند مولا را به اینکه جلب کند وجوب را، مفسده ملزمه یعنی مفسده ای که الزام میکند، بله اگر اینطوری مصلحت و مفسده رو تصویر کنه خب دیگه اینجا به شرط محمول شما قضیه رو تصویر کردید. وقتی میگید مصلحتی که الزام بکند به وجوب، مصلحتی که الزام بکند به حرمت، خب این دوتا با هم تضاد پیدا میکنن، چون این بخواد الزام بکنه به وجوب یعنی مولا حب بیام به فعل پیدا میکنه اونم، لذا اینجا تضاد شکل میگیره و الا اصل مصلحت و مفسده اینها با هم دیگه تضادی ندارن. خب اجتماع مثل این رو هم گفتن که محاله، اما هیچ وجه روشنی ما تا به حال در کلمات اصولی ندیدیم. اون مقداری هم که خودمون مباشرتاً یا به تسبیب تحقیق کردیم چیز روشنی در کلام فلاسفه ندیدیم، یعنی برهانی برش ذکر کنن. اما اون چیزی که میشه بیان کرد اینه که اجتماع مثلین مثل اجتماع ضدین بلوجدان انسان استحالش رو درک میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی یه ورقه اینجا وجود داره همونطوری که انسان درک میکنه که اجتماع سفیدی و سیاهی در این محل واحد در یک زمان محال است، درک هم میکند که اجتماع دو سفیدی در این مکان در زمان واحد محال است. یعنی نمیشه این ورقه همزمان دو سفیدی که دو وجود عرزند بر آن عارض بشه. اگر محل رو یک سفیدی پر کرده دیگه سفیدی دیگه محاله بر این عارض بشه. بله یه سفیدیه، شما دیوار رو ممکنه کسی بگه آقا من دیوار رو یه رنگ سفید میزنم بعد دوباره یه رنگ سفید دیگه هم به دیوار میزنم، این اجتماعی مثل این نیست، این دو محل داره، چون سفیدی اول عارض شده بر اون جرم رنگ اول، سفیدی دوم هم عارض شده بر جرم رنگ دوم. اون جرم ها جوهر ها هستن که سفیدی رو گرفتن، نه یه محل و یک جوهر اگه تصویر بکنید دو سفیدی بر اون نمیتونه عارض بشه. این بلوجدان انسان این رو ادراک میکنه، اما اینکه برهانی برش اقامه بشه ما تا به حال ندیدیم. اگه یکی از دوستان تحقیق بکنه و چیزی در بیاره خلاصه از کلمات ما استفاده میکنه. بله آخه کسی چنین ادعایی میخواد بکنه در این بحث ها؟ وقتی سخن از اجتماع مثل این گفته میشه، سخن از اجتماع این که نماز جمعه یک وجوب واقعی داشته باشد یه وجوب ظاهری هم جلب بشه، بعد اجتماع مثل این در حب و شوق مولا رخ بده، خب شوقی از مولا تعلق گرفته به نماز جمعه به عنوان وجوب واقعی، یه شوقی هم از مولا تعلق بگیرد به نماز جمعه به عنوان حکم ظاهری. این که این موارد رو میگن اجتماع مثل این است و محال است، یعنی الان اشکالشونه که ما اگر اینها دو چیزن نمیشه یه چیز باشن، یعنی نمیفهمم تطبیقش رو بر این موارد میخوان چجور توضیح بدن. ها شما میگید اصلا این تعبیر غلطه که مثلا کجا گفتن اجتماع مثل اینو، مثالشو بگید.
این این میشه اجتماعی مثل این
مثلا میگرد که دیگه که زدین تقریبا کیفک میاد مثل همونه ولی آره که شما خواهیم تطبیقش رو بشهرین عنوان واقعی و عنوان زایی که صرفا لکسه اگه واقعا شغل ملاقی یک زیر تردو گرفته باشه دوبار شغل ملاقی تردو گرفتن که معنا نداره.
معنا نداره یعنی چی؟ نه معنا نداره یا میخواید بگید که اگر شما بگید یه بار شوق مولا تعلق گرفت یه شوق دیگه تعلق بگیره این شوق دیگر اگر بگید اجتماعی مثل اینه خب اجتماعی مثل این یعنی اینا از همه جهات مثل همن این الان یه شوق دیگر شد مثل اون نشد که خلاصه این بحث اجتماعی مثل این یه امریه که هم اصل کبراش خیلی روشن نیست هم تطبیقش بر احکام شرعی روشن نیست ولی حالا بالاخره یه چنین ادعایی شده در جاهای مختلف هم وقتی تطبیق میدن همونجا مدققی اشکال کردن گفتن که این که شما میگید اجتماع مثل این است این چه محظوریه بالاخره دو اراده در نفس مولا نسبت به این فعل تعلق بگیرد دو جهت این چه محظوری داره علایال حالا تو ذهنتون باشه تحقیق کنید راجع به اجتماع مثل این ما هرچی تحقیق میکنیم به اینجا نمیرسیم خب اصلا اجتماعی مثل اول ببینیم او چی میخوان بگن اون که میگن اجتماعی مثل این محاله ببینید اگر میخوان بگن وقتی یه سفیدی بر یه محلی آرز شد یه سفیدی دیگه نمیتونه آرز بشه ما اینو درک میکنیم وجدانیه ولی دیگه این سفیدی دیگه یک وجود دیگه از غیر اون سفیدی با این برهانی که شما میگید فرق میکنه به تناقض نمیرسه یعنی اینطور نیست که بگیم آقا شما فرض کردید که اینا مثل همن یعنی در همه جهت حتی در وجود اتحاد دارن بعد شما میگید یه وجود دیگه ای سفیدی این تناقضه این یا خلفه خب هیچ کسی نمیخواد بگه که آقا من دارم میگم در همه جا وقتی میگم مثلن یعنی در همه جهات حتی در وجودم هم مثل همن که بعد وقتی فرض میکنید وجود دومی باشد بگید که این تناقضه این اجتماعی مثلن به این بیان اصلا تر کردنی نیست اصلا مطرح کردنی نیست چرا مطرحش کنیم بگیم مثل این یعنی در همه جهات حتی وجود اینها یکی هن حالا که شما دارید میگید دوتا وجود این تناقضه خب نمیگیم دوتا وجود نمیگیم متحدن در همه چیز ما اینو بخواییم بگیم دوتا وجودن میشه که بر مثل هم میشه بر یه چیز عارض بشن بلوجدان درک میکنیم که نه نمیشه ولی این چیزی که بلوجدان درک میکنیم آیا در احکام تک شرعی هم این اتفاق میفته یعنی اونجاها هم بلوجدان نمیشه دوتا شوق به یک فعل تعلق بگیره این خودش باز جای تأمل داره خب این شبهه اول که شبهه تضاد یا تماثل اجتماعی ضدن یا اجتماعی مثل شبهه دوم شبهه نقض غرض است شهید صدر در حلقه ثالثه شبهه نقض غرض و شبهه تفویت مصلحت و القاء در مفسده رو ادغام کرده با هم اما در بحوث جدا کرده و کاری که در بحوث کرده درسته به نکته ای که خود ایشون در کلماتش هست که الان توضیح میدم شبهه نقض غرض این است که مولایی که غرض نسبت به فعل مکلف دارد و این شرب توتون را برای این مکلف حتی مکلف جاهل حرام کرده یا این نماز جمعه را برای این مکلف حتی مکلف جاهل واجب کرده چون فرض اینه که قاعده اشتراک رو پذیرفتیم پس غرض دارد در فعل این مکلف که نماز جمعه را انجام بدهد وقتی غرض دارد و اراده دارد که مکلف نماز جمعه را انجام بدهد اگر بخواهد حکمی برخلاف این وجوب جلب کنه این نقض غرضه و نقض غرض به تعبیر شهید صدر استحاله عقل نظری داره یعنی کسی که غرض دارد من مثال در امور تکوینی بزنم، غرض دارد و اراده کرده که این آب رو بخورد، علت فعل شرب الماء درش حاصله، دیگر محال است که عدم شرب الماء از او سر بزند. استحاله عقل نظری اینجاست، انفکاک معلول از علت لازم میاد. مولایی هم که غرض دارد، یعنی اراده فعل از این مکلف دارد، پس علت برای وجوب در نفس او منقدش و حاصل شده، چطور میتواند ترخیص در ترک از او حاصل بشه؟ چون ترخیص در ترک ریشه داره در و علتش در نفس مولا عدم اراده فعل است. علت وجوب حاصل شده، ولی ما بگیم که مولا ترخیص را که علتش عدم اراده هست ایجاد می کند. این یعنی معلول بدون علت حاصل بشود، منفک بشود معلول از علت خودش، و این استحاله عقل نظری داره. برخلاف شبهه سوم که اونجا مشکل استحاله عقل عملی است، یعنی چی؟ یعنی بازگشت میکند به اینکه حکیم کار قبیح انجام نمیده. القا کردن مکلف در مفسده این کار قبیح است و حکیم کار قبیح نمیکنه، در حالی که مشکل نقض غرض این نیست که حکیم کار قبیح نمیکنه، مشکل نقض غرض اینه که نمیتواند ترخیص در حالی که علتش نیست و علت وجوب هست از مولا صادر بشود، و این استحاله عقل نظری داره، مثل اجتماع نقیضین و اینهاست، استحاله صدور معلول بدون علت. لذا عرض میکنیم کار شهید صد در بحوث درسته که اشکال نقض غرض رو جدا کرده از اشکال. اشکال نقض غرض رو میتوان به شکل استحاله عقل عملی هم تصویر کرد. بگوییم نقض غرض کردن بر حکیم قبیح هست، البته خب این مبتلا به یک اشکال بالاتره که همون اشکال استحاله عقل نظری است، ولی اگر کسی بگوید که این نقض غرض استحاله عقل عملی داره و از حکیم قبیح هست صادر بشود، باز هم غیر از اشکال قبح تفوید مصلحت و القاء در مفسده است. برخلاف مرحوم آیت الله هاشمی در ازوا که ایشون در این صورت برگردونده اشکال نقض غرض رو به تفویت مفسده مصلحت و القاء در مفسده، فرموده که اگر به نحو عقل عملی بخواد استحاله تصویر بشود، این بازگشت میکنه به همون شبهه سوم که الان خواهیم گفت، ولی به نظر ما این درست نیست، چون مشکل نقض غرض غیر از مشکل القاء در مفسده و تفویت مصلحته. این که بگوییم مولا چرا ترخیص دادی با این که تو غرض داشتی، چرا ترخیص دادی با این که این فعل واجب بود، یه موقع اشکال اینه که میگیم این کار تو نقض غرض تو بود و این کار قبیحه، نقض کردن غرض خود امر قبیحی است. یه موقع میگیم که این بیچاره را مصلحت رو براش تفوید کردی قبیحه. خب اینا دو تا عنوان قبحن. من تعجب میکنم از مرحوم آقای هاشمی چطور اینها رو به هم برگردونده. اینها دو تا عنوانن برای فعل قبیح، نقض غرض کردن کار خودم این قبیحه، من حکیم هیچ موقع چیزی که غرض دارم، غرض لزومی دارش دارم که نقضش نمی کنم. این که مکلف رو در مفسده بندازم یا مصلحت رو با کار خودم برش تفویض کنم، اینم یه عنوان قبیح دیگه است. پس اگر نقض غرض به شکل استحاله عقل عملی هم تصویر بشود، باز بازگشت نمی کنه به تفویض مصلحت و القاء در مفسده. این شبهه دوم. مشکل عقل
نظری که فرمودید
استفاده کرده انجام میده وقتی ترخیص میده خلاف این مفروض ماست، چون علت ترخیص عدم اراده است و این مخالف اون مفروضیه که اون گرفته مولا قرازش اراده مفروضیه.
مولا قرض دارد در فعل و حکم واقعی وجوب ازش صادر شده، حالا یه حکم ظاهری میخواهد از مولا صادر بشود و این حکم ظاهری چون مولا قرض در فعل داره، اراده فعل داره، یعنی پس عدم اراده ندارد که علت بشه این عدم اراده برای اینکه ترخیص و حلیت رو جلب کنه. حالا خلفش چجور تصویر میشه؟
فرض کرده بودیم که اراده دارد دیگه، لازمه ترخیص دادن اراده نداشتن، این خلاف فرض ماست.
چرا لازمه ترخیص دادن اراده نداشتنه؟
دیگه فعل رو نمیخواد دیگه، انجام تحقق فعل در خارج رو نمیخواد، الان ترخیص نباید.
اگر مشکل صدور معلول بدون علت نباشه،
این مرحله مقدم این اشکال خورد نسبت به صدور. اصلا ما در نهایه علل الان مشکل داریم، الان چیزی رو فرض کردیم علت که ترخیص میگه اون علت نیست.
چیو فرض کردیم علته؟
ما فرض کردیم اراده علت، اراده انجام فعل،
اراده انجام فعل علت برای وجوبه و این الان علت در نفس مولا هست، پس عدم اراده که علت ترخیص هست نیست. اگر فرض کنیم که مولا در اینجا ترخیص میدهد، یعنی این ترخیصش ناشی شده از عدم علت، ترخیص بدون علت. خلفش الان خیلی تصویر نمی کنم که چی بگیم؟
همین حقوق علت بلا معلول برای ترخیص لحاظ کنیم، بگیم پس حکم وجوب عملی نیست، پس اراده
ای
نیست.
نه، فرض اینه که اراده است، شما نباید برسید به اینکه اراده نیست، چون فرض اینه که حکم واقعی شامل جاهل شده، یعنی اون طرف پیش فرض ماست که حتما حکم واقعی هست و مولا اراده دارد. در همین فرض میخواید بگید که یک حکم ظاهریه برخلاف اون حکم واقعی هم مولا جلب کنه، که بیان آقای صد اینه، این حکم ظاهری که میخواد جلب شود، این حکم ظاهری یعنی معلول بدون علت، چون این حکم ترخیصی معلول عدم اراده فعله، در حالی که در نفس عدم اراده که علت آن نیست، اراده وجود داره. یا معلول مثلا اراده بر تسهیل بر مکلفینه، اگر اباحه اقتضایی تصویر بکنیم، معلول این اراده بر تسهیل بر مکلفینه و چنین اراده ای نیست، چون مولا اینجا اراده الزام بر مکلفین دارد، با اینکه علتش نیست اما بخواد معلول باشد، حکم باشد، لذا این میشود محصور نقض غرض. شبهه سوم، شبهه تفویت مصلحت و تفویت مصلحت و القاء در مفسده است. اگر حکم ظاهری رو مولا برخلاف حکم واقعی جلب کند، در فرضی که حکم واقعی وجوب است، خب نماز جمعه مثلا واجب بوده، مولا جلب کند اباحه ظاهری رو، خب این اباحه ظاهری موجب می شود که مکلفین نماز جمعه رو ترک بکنند. این ترک نماز جمعه که مصلحت ملزمه داشته مستند می شود به کار مولا، چون اگر مولا اباحه ظاهری در این موارد جل نمی کرد، حکم به احتیاط می کرد، مکلفین نماز جمعه را انجام می دادن. اما مولا اباحه ظاهری وقتی که جل کرد، این سبب شد که فوت بشود مصلحت بر مکلفین، لذا این یعنی مولا با این حکم ظاهری تفویت کرد مصلحت ملزمه را بر مکلفین، و تفویت مصلحت ملزمه قبیح است. یا اگر فعل در واقع حرام بوده، مولا اباحه ظاهری قرار داده، جعل کرده، این اباحه سبب می شود که مکلفین آن حرام واقعی را مرتکب بشوند، لذا القا کرده مولا با این حکم ظاهریش مکلفین رو در مفسده، و القا در مفسده بر حکیم حرام است. این هم شبهه سوم که خب روشن شد با بیانی که قبلا عرض کردم. در اینجا محظور عقلی محظور به لحاظ عقل عملی است، که یعنی قبحی از مولا میخواد صادر بشه و باید مولا رو فرض بکنیم که مولای حکیمی است، چون بحث قبح از مشکل قبح از حکیم صادر نمیشه. بله محال صادر بشه، ولی استحالش از این باب است که حکیم ازش قبیح صادر نمیشه، نه اینکه یه استحاله واقعی داشته باشد که عقل نظری داره درکش. شبهه چهارم هم شبهه تنجز واقع مشکوکه که عرض کردیم شبهه در کلمات متأخرین مطرحه. حاصل شبهه هم این است که عقل حکم میکند به قبح قابل بیان، یعنی هر جا بیان بر حکم واقعی تمام نبود و ما شک داشتیم در حکم واقعی، عقل میگوید که عقاب کردن مولا بر این تکلیف قبیح است، یعنی این تکلیف تنجز نداره. حرمت شرب توتون تکلیفی است که بیان بر آن تمام نشده، عقل میگوید که تنجز ندارد و عقاب مولا بر آن قبیح است. خب اگر خبر ثقه ای وارد بشه بر حرمت شرب توتون، این خبر ثقه که شما میگویید حجت است میخواهد چه کند؟ میخواهد تنجیز بکنه اون تکلیف واقعی را دیگر، چون این مسلمه بین اصحاب است که احکام ظاهری تنجیز و تعذیر مستقلی ندارند، احکام طریقی هن. این تعبیر رو دقت کنید، احکام ظاهری احکام طریقی هستند، یعنی آمده اند که احکام واقعی را تنجیز یا تعذیر کنند. خودشون تنجز و تعذیر مستقلی ندارند، یعنی وقتی خبر ثقه وارد شد و گفتیم این خبر ثقه حجت است و باید به آن عمل بکند شخص، اینطور نیست که اگر به خبر ثقه عمل نکند و مخالفت بکند با خبر ثقه، خود مخالفت کردن با خبر ثقه استحقاق عقاب براش بیاره. نه، خود وجوب عمل به خبر ثقه یه تنجز مستقل نداره. اون چیزی که مخالفت کردن با آن در ظرف ورود خبر ثقه استحقاق عقاب میآورد، همون تکلیف واقعی است. یعنی ما میخواییم بگیم اگر خبر ثقه حجت نبود، عقل حکم میکرد که مخالفت کردن با اون تکلیف واقعی استحقاق عقاب نمی آورد، ولی الان که خبر ثقه آمده و این خبر ثقه حجته، معناش این است که حالا دیگه اگر کاری بکنی که مثلا شرب توتون بکنی، بعد معلوم بشود که شرب توتون حرام بوده، با وجود خبر ثقه بر حرمت شرب توتون، دیگه مخالفت کردن با اون حرام واقعی استحقاق عقاب می آورد. پس دقت کنید، احکام ظاهری احکام طریقی هن. خودشان به طور مستقل موضوع برای استحقاق عقاب نیستن، تنجیز و تعذیر میکنن واقع. خب حالا با توجه به این خصوصیت احکام ظاهری، شبهه تنجز واقع مشکوک مطرح میشه. گفته میشود که وقتی که بیان بر حکم واقعی تمام نبوده، مکلف علم نداشته به حرمت شرب توتون، خبر ثقه هم که فرض این است که علم به حرمت نمی آورد، پس همچنان بیان بر حکم واقعی تمام نیست، چون بیان بر حکم واقعی یعنی مکلف علم پیدا بکند به اینکه حکم واقعی ثابته. خب خبر ثقه که فرض اینه علم نمی آورد. پس همچنان مکلف علم به حرمت شرب توتون ندارد. عقل میگوید قبح قابل بیان هست. اگر بخواهیم خبر ثقه را حجت قرار بدهیم، یعنی حکم ظاهری در اینجا داشته باشیم که حجت خبر ثقه است، معنایش این است که آن حکم واقعی منجز بشود با ورود خبر ثقه. معنایش این است که با اینکه عقل میگفت هر جا بیان بر حکم واقعی تمام نبود، من حکم به قبح اعقاب میکنم و تنجز قائل نیستم، بگوییم الا وقتی خبر ثقه بیاید. یعنی دلیل خبر ثقه تخصیص بزنه حکم عقل رو، در حالی که احکام عقلی قابل تخصیص نیستن. چون عقل وقتی در یک موردی حکم میکنه، تمام موضوع حکم خودش را ابتدا تشخیص میده، وقتی تشخیص داد میگوید ببینید من در رابطه با این موضوع این حکم را میکنم، تمام. خب اگر عقل تمام موضوعش رو عدم علم به حکم واقعی تصویر کرده، پس عقل دیگه میگوید هر جا این موضوع باشد قبح اعقاب هست، تنجز نیست. خبر ثقه آمده نتوانسته موضوع حکم عقل را بردارد چون علم نیاورده به تکلیف واقعی، اما با این حال شما میخواید بگید حکم عقل در اینجا که موضوعش هست وجود ندارد، این میشود تخصیص در احکام عقلیه. چطور میشود که با این که واقع همچنان بر مشکوک بودن واقع باقی است، اما تنجز پیدا بکند با این که عقل در این مورد حکم میکنه به عدم تنجیز؟ لذا از این شبهه شایسته تعبیر میکنه به شبهه تنجز واقع مشکوک. یعنی واقع همچنان مشکوکه، چطور تنجز پیدا میکنه با اینکه عقل حکم میکند به اینکه هر جا واقع مشکوک است و بیان بر حکم واقعی تمام نیست، تنجزی در کار نیست. این هم یک شبهه و یک محظور در جعل حکم ظاهری که انشالله از جلسه بعد وارد پاسخ به این محظورها خواهیم شد. صلوات الله علیه و
آله. چون هم می‌خوان از تحلیل مستلزم تحلیل حرام و تحلیل حلاله، این عبارات خیلی از نقض قدس یا خیلی از تفید مصلحت
میگن حکم ظاهری چی؟
میگن مستلزم تحلیل حرامه، این همون مورد دوم یا سوم
مستلزم تحلیل حرامه. شاید مشکلشون به تضاد میخوان اشاره کنن، یعنی بگن شاره آره شاره حرام کرده، حالا بخواد حرام خودشو حلال کنه، این یه خلاصه ممکنه نظر بینه، و یا ممکنه نظر به همون نقض غرض داشته باشن. یعنی بگن وقتی شاره حرام کرده، بعد الان حلال بکنه حرام خودش رو، یعنی نقض بکنه غرض خودش رو. شاید به این دومی بیشتر باشه که چی کار کنه؟
اشکال ابن قبه گفتن دیگه، این تعبیر گفتن
اینا هر سه تا اشکال ابن قبه است.
آره عرض می‌کنم که به سومی هم میشه بخوره دیگه، به این بیان که تو سومی
یعنی تفویت مصلحت القا در مفسده. خب آخه ایشون میگه تعبیرش اینه، میگن تحلیل حرام. تحلیل حرام نگفتن که القا در مفسده واقعی، حرام خدا تحلیل، شارع حرام خودش رو تحلیل میکنه، تحلیل میکنه حرام خودش رو، یعنی یه حرمت هست یه علیت هم جلب بشه، میشه تضاد. یا اینکه این حرام بوده غرض داشته در حرمت، حالا داره نقض میکنه با تحلیل غرض، بیشتر به این دوتا
عملا
میخوره.
مثلا یعنی با تحلیل داره شما رو
میندازه
تو اون
مفسده. بله شاید در دلشون میان خدمت.
ببخشید این بیانی که آخر سر فرمودن که قبح اعقاب بلا بیان، استاد رفع ما لا یعلمون رو میگفتن بهتر نبود به خاطر اون علمش؟ چون اگه بیان تعبیر کنن، یعنی بیان رو آقای مساوی با علم نمیگیرن که تو حکم اعقاب.
حالا انشالله اینو باید بحث کنیم، این یه مشکل خیلی جدی. بیان یا شما میگید علم یا شما میگید حجت.
حجت میگیرن دیگه آقایون بیان.
خب آقای سعد اینا رو اشکال کرده، گفته حجت یعنی چی؟ حجت یعنی ما یصحح العقاب. اگر شما بگید مراد از بیان یعنی ما یصحح العقاب، اصلا گزاره قبح عقاب بلا بیان یک قضیه به شرط محمول میشه، هیچ معنای محصلی نداره، چون قبیح است یعنی مصحح عقاب ندارد. جمله میشه آنچه که مصحح عقاب ندارد عدم البیان، یعنی عدم مصحح عقاب. آنجا که مصحح عقاب نیست، مصحح عقاب نیست. گفت که از کرامات شیخ ما این بود، شیره را خورد و شیریم. خب بله دیگه، وقتی مصحح عقاب نیست، آیا این قضیه میخواد یه حرف بیمعنایی بزنه؟ لذا با مشکل مواجه. حالا اینجا شهید صد واقعا یک بالاخره هنرنمایی کرده، انشالله توضیح میدیم جلسه. استاد
داشتی تمام این مداره جنبه تحلیل و تنکیزه، میخواد که واقعی رو تنها خودش تاریخی مستقل نیست. بعد اینجا اگه مثلا یه اصول ظاهری باشن،
مثلا نظر به وجوب یک چیزی باشه، بعد من هم یه انجام ندم، در واقع هم یه همچه وجوبی نباشه،
فقط میفته تو بحث تجربه. یعنی اگر کسی نه، اون دیگه ربطی نداره به به این که این حکم استحقاق عقاب داره. اینجا دیگه بحث تجری است که اگر کسی مخالفت بکند با حجت خودش، ولو در واقع این حجت اشتباه بوده، تجری کرده. مرحوم شیخ که میگه هیچ تجری اصلا نه عقابی داره نه چیزی داره، اون دیگه مربوط به یک عنوان دیگه است، نه مربوط به اینکه یه تنجزی از ناحیه خود این حکم ظاهری آمده. بحث تجری میشه. میخواستم بگم یه لحظه دیگه حواسم پرت شد، این رو نگفتم که این سوال شما هم جواب بده.
باشه شما که عدم تصدیق عقل موضوعشو در نظر میگیره،
عقل همیشه موضوع خودشو تشخیص میده، بعد دیگه موضوع با همه قیودش که تشخیص داد حکم رو میبره رو اون، دیگه قابل تخصیص نیست. ممکنه عقل با دقت بیشتر یه قیود دیگه هم بزنه، اضافه بکنه به خودش، ولی وقتی دقت کرده موضوع شناخته، الان ادعا اینه که عقل دقت کرده موضوع خودش رو عدم بیان و تکلیف واقعی تشخیص داده،
این دیگه خلل ناپذیره. اون موضوع
این دیگه خلل ناپذیره. اینو مرحوم شیخ هم داشت در استصحاب رسائل، این مطلب رو داره نقطه